بعضی آمدن مباحث مربوط طلب و اراده رو با حیث کلامی اون و مباحث مربوط به جبر و اختیار رو طرح نکردن، گفتن بحث کلامی است. ما کافیه فقط بگیم آیا امر که به معنای طلب است و طلب انشائی داریم، طلب اعتباری داریم و طلب حقیقی داریم خارجی. این که میگیم امر به معنای طلب است به کدوم یک از این دو معناست؟ اینو بحث کردن. در نتیجه عده‌ای اومدن گفتن که همین رو بحث کنیم که موضوع له امر طلب انشائی است یا طلب حقیقی. ما به پیامدهای کلامی اونو مسئله جبر و اختیار کاری نداریم. اینو طرح نکردن، اولی رو طرح کردن. بعضی به عکس، مثل شهید صدر گفته است که اصلا طلب و اراده و مسئله اینکه موضوع له امر آیا طلب انشائیست یا طلب حقیقی، این ثمره اصولی برش مترتب نیست، به این جهت وارد این مسئله نمیشه. و بحث جبر و اختیار وارد شده به تفصیل. مشخصا مرحوم آخون به یه معنی هر دو رو وارد شده وقتی مسئله رسیده به مبحث جبر و اختیار، گفته که مصرعی از شعری رو هم اونجا داره که چون سخن اینجا رسید قلم سر بشکست، یعنی مصرعی حالا ناقص یا کامل، به حال مطرح میکنه که آقا کار به جبر میکشه و رها کرده. آیت الله سبحانی به عکس بحث جبر و اختیار رو گفتن ما مستقلن باید بحث کنیم، بلیزا تو مطالبشون فقط بحث همین طلب و اراده رو طرح کردن و احتمالاً این بحث رو داشتن ولی مستقل چاپ کردن و شاید صد برعکس جبر و اختیار وارد شده، مبحث به اصطلاح طلب و اراده رو وارد نشدن و اینکه ما وقتی میگیم امر موضوع لهش طلب است، آیا طلب انشایی است یا حقیقی رو طرح نکردن، گفتن مفید فایده اصولیه نیست. بعض دیگر پیشترها غیر معاصرین و متأخرین وارد شدن، به اختصار وارد شدن. مثلا فرض کنید که سید مجاهد در مفاتیح خیلی مختصر طی یک نیم صفحه بحث و عنوان کردند و عبور کردند. بعضی دیگه هم بالکل وارد نشدند. بعضی اساتید ما از همین معاصرین هستن اصولا این بحث رو وارد نشدن، نه مسائل مربوط به طلب و اراده رو و نه مسئله جبر و اختیار. ما هم نمیخوایم به تفصیل وارد شیم، نظر میاد که به هم به اجمال بعد بحث رو برگزار کرد. در جلسه گذشته برای اینکه زمینه فراهم بشه برای این مبحث که میگیم آقا موضوع له امر طلب است، بعد طلب چند جوره، دو جوره، سه جوره، طلب حقیقی داریم، اون کیفیت نفسانیهی که در انسان هست، انسان درش به عنوان یک حقیقت، یه امر حقیقی چیزی هست در درونش بهش میگن طلب، یا کیف نفسانیست، یک وضعیت نفسانیست. این یک معنای طلب است. یه وقتا میگیم طلب و مرادمون اون امریست که با انشاء ما به وجود میاد، ما در مقام انشاء اون رو ایجاد میکنیم و از مخاطب میخواهیم فعلی رو انجام بده. به تعبیری میشه گفت که طلب سه مرتبه داره اصلا. یک، مرتبه حقیقی، اونیست که در نفس ما هست. دو، فعلی که ما انشایی که ما میکنیم، میخواهیم از کسی، از کسی طلب میکنیم، امر میکنیم، دستور میدیم، و اونی که اتفاق میفته، فعلی که در خارج اتفاق میفته. ما با این سه مقوله مواجه هستیم. اون که در نفس الامر ما اتفاق میفته حقیقیه، یه فرایندی که در اصطلاح از اون به مبادی اراده تعبیر شده وجود داره در وجود انسان، امر تکوینیه، اعتباری نیست، نه از نوع اعتباری اختراعی و نه غیر اختراعی، امریست و حقیقی در نفس الامر، در نفس ما جریان پیدا میکنه. ما وقتی با یک مسئله مواجه میشویم و فعلی اتفاق میفته یا از کسی میخواهیم فعلی رو انجام دهد، اونجا ما یه سیری رو در نفسمون طی میکنیم، یک تفتنی اول اتفاق میفته، یک التفاتی واقع میشه که اصلا نفس ما ملتفت یه فعلی میشود و بلافاصله پس از او از اون فعل تصوری دارد، اون فعل رو به خوبی تصویر میکنه، تصور میکنه. بعد که تصور میکنه ملاحظه میکنه که آیا اون فعل نفعی و زیانی دارد، بعد بین این نفع و زیان اگر هر دو هست و الا اگر احیانا متوجه بشه فقط زیان دارد یا متوجه بشه فقط نفع دارد، و اما اگر احیانا تصور کرد نفع هم دارد زیان هم دارد، مرحله بعدی لازم میشه و اون که بسنجیم بین این دوتا، وزن کنیم نفع و زیان را که آیا کدوم ترجیح دارن، کدوم بیشترن، کدوم کمترن. بعد تصدیق به این که اگر این مرحله نبود نفع از فقط یا زیان است، و اگر این مرحله بود یعنی هر دو اگر تصور کردیم بود، تصدیق به این که کدوم برتر است، کدوم بیشتر است، نفعش بیشتره یا زیانش بیشتره. اگر فرض بفرمایید که از همه اول متوجه شد که ضرری متردد نیست، همش نفع است، یا احیانا دید هم ضرر هم نفع دارد اما نفع مقدم است، نفعش بیشتر است، حالت بعدی به وجود میاد، شوق در ما پدید میاد که اینو تحصیل کنیم، اینقدر که نافعه یا نفعش بیشتر است ما اینو تحصیل کنیم. قوه عامله عمل میکنه، باز همینا در نفس اتفاق میفته، اینا واقعیت هایی در نفس رخ میده، با عمل قوه عامله عضلات حرکت میکنه، عضلات که حرکت میکنه فعل واقع شد. یه همچین سیری رو ما طی میکنیم تا فعلی واقع میشود، اینو اسمشو میگیم مبادی اراده. اگر اون فعل مباشرتاً توسط ما باید واقع بشه، مثل این که من همین مبادی رو طی میکنم تا این میکروفون بلندگو بشن جلوتر، یعنی عضلات من، عضلات و جوارح من حرکت کرد، دست من حرکت کرد، آمد و این رو جابجا کرد، فعل واقع شد. یه وقت هم هست که مثلا فعل گفتاری است، من میخواهم که این میکروفون که احیانا در 5 متریه فاصله داره بیاد جلو روی میز قرار بگیره و میخوام از دیگری رو طلب کنم. قهرن اون موقع فعل به اصطلاح گفتاریست، من به زبان به کسی میگویم که اون میکروفون رو بیاد جلو. باز همون سیر رو طی کردیم، این کار انجام شده، دیگری اون وقت این کار رو، یعنی من فعلی از من صادر می شود و اون حرکت جارحه لسان است، بعد یکی دیگه او هم باز دوباره قلل قاعده برغمان که دستور است و امر است، باز اونم فکراشو می کنه. یعنی اول یه مرتبه حالا اون مرحله اول یعنی التفات شاید مثلا نباشه، شاید اونجا هم بگیم که وقتی می شنود التفات حاصل می شه با شنیدن، ولی تصور باید بکنه چی گفت، میکروفون رو باید جا بجا کنم، چی هست، چی میخواست، اون چی چیه، اون چی که او گفت، میکروفون جا بجا کردن چیست. بعد حتی اونجا میسنجه سود و زیان رو، اگه من به جای اینکه گفته باشم میکروفون رو جا بجا کن بگم که همین با دست خالی این فلز داغ شده سرخ شده رو برد بیار جلو، میدونم که همهش زیان رو گیره میکنم، باید میسه نمیکنم و اون مراحل طی نمیشه برسه به عمل قوه عامله. اگر نه که ملاحظه میکنه که خون که ضرر که نداره، سودم داره، مثلا اینکه یه مسلمونی از من خواسته یا از خون موافق از من طلب کرده باید این کار بکنم، اگه نکنم چنین است، اگه انجام بدم چنان است، و میاد این کار انجام میده. ما ببینیم در این مجموعه با یه عناصری طرفیم، یه بخش مربوط میشه به حقیقتی که در نفس ما جریان داره، سیری که طی میکنه. به هر حال من با طی یک مسیری چیزی رو طلب میکنم و در این حال ما میگیم اون مسیر که طی میشه اراده اتفاق میفته، فعل ارادی رخ میدهد. و در این حال من خواستم، طلب کردم، یه چیزی رو ایجاد کردم ولو اعتباری، و اون این که یک فرمانی به عنوان موفق اداری یه نفر صادر کردم که یکی باید این رو انجام بده. یک نوع جعل وجوبی کردم، فرض کنید جعل وجوب سازمانی کردم که باید یه فردی بیاد این حرکت رو بکنه و این فعل اتفاق بیفته. بحث در واقع در اینه که این که تا اینجا پیش آمدیم که موضوع لحه امر طلب است، حالا با همین بحث جانبی که داشتیم، کدام طلب، برحال طلب به چه معناست، طلب محسوس فرض بفرمید، ولی برحال طلب است. آیا مراد از این که موضوع لحه امر طلب است یعنی اون طلب تکوینی حقیقی که بحث کردیم، یا نه طلب اعتباری انشائی من؟ مرحوم آخون فرموده است که این دومیست. فی الجمله حرفم درست. بعد این بحث مطرح شده که خب آیا بین اراده و طلب تفاوت هست؟ معتزله شیعه گفتن نه یکیست. اشعریه گفتن نه، طلب یه چیزه، اراده یه چیزه، چند تا دلیل هم ابهام میکردن. و دوگانه دانستن طلب و اراده پیامدهای کلامی داره، یکسان انگاشتن طلب و اراده هم یه سلسله آثار کلامی برش مترتب. در چه آیون رو وارد یک گردونه مباحث کلامی کرده که خب اصلا چرا بحث طلب و اراده مطرح شد، چرا در کلام مطرح شد، وحدت قول به وحدت طلب و اراده چه پیامدهای کلامی داره، قول به دوگانگی وحدت و طلب و وحدت طلب و اراده، عدم وحدت به اصطلاح دوگانگی طلب و اراده چه پیامدهایی داره، مبنای درست کدوم نقد آرا خاص ادله طرفین به چه چیزی منتهی می شود، و سرانجام جنبندی بحث که احیانا ممکنه فایده اصولی هم داشته باشه کدام است. بیر اجمال عرض کنیم، برای اینکه چهارشنبه سوی چند دقیقه هم بحث کنیم، بیر اجمال فل جمله عرض میکنیم، فل جمله عرض میکنیم، و اون این است، و اون این که ما همطور که میگیم طلب دو یا سه سطحی است در استواعات مختلف مطرح می شود، میگه ما طلب تکوینی حقیقی داریم، طلب اعتباری انشائی داریم، اراده هم همینطور، اراده هم به همین به صورت دو مرحله است. در نتیجه بسا بشود اینطور گفت، به جای اینکه میگه ما طلب و اراده دو چیزند یا شیء واحدند، بگیم کدوم طلب با کدوم اراده. اگر بگی طلب تکوینی اراده اعتباری نه یکی است، عکسش طلب تشریعی و به اصطلاح انشائی اعتباری و اراده تکوینی باز یکی است. اما اگر بگیم طلب حقیقی که در نفس جریان پیدا میکنه و اراده حقیقی تکوینی که در نفس جریان پیدا میکنه یکی هستن، یا نمیگیم یکی هستن، چون که در مرتبه انشایی هر دو هم باز یکی هستن. به نظر میسه با تفکیک باید پاسخ داد، اینکه بعضی علل اطلاق احیانا گفتن قائل به وحدت شدن یا علل اطلاق قائل به عدم وحدت شدن، مطلبشون دقیق نیست، ولو اینکه بسا کسانی که مثلا قائل به وحدت طلب اراده باشن اصلا همه ذهنیتشون رو طلب حقیقی و اراده حقیقی بوده، اما خب خرق میشه، خاصه وقتی این مسئله ذیل بحث اوامر میاد که حوزه اعتباریاته، این خلط تشدید میشه. این اجمال بحثی که به اصطلاح باید عرض میکردیم بعد تا وارد تفصیل بشیم و با توجه به اون مقدمه‌ای که جلسه پیش گفتیم انواع موجودات مفروضه رو تقسیماتش رو گفتیم، به نظر میاد این بحث راحت‌تر به اصطلاح تلقی شد. یه مقداری تعقید در کلام مرحوم آخوند در کفایه است و همتون زمانی کفایه خوندید ملاحظه کردید یه مقدار بحث وضوح نداره و مخصوصا این نقطه در واقع دو تا نقطه در کفایه هست که به لحاظ کلامی جای تأمل بسیار هست و بسیاری رو متعجب میکند. یکیش همینجا هست، همین بحث جبر و اختیاره که مرحوم آخوند یه مرتبه دیگه به قول خودش قلمش میشکنه، سر قلم میشکنه وقتی قلم به اینجا میرسه دیگه انگار احساس کنه نمیشه با این مشکل بزرگی مواجه. یکم در یه جای دیگه است در مسئله به اصطلاح بطون قرآن، بحث به اصطلاح ظهر و باطن، ظهر و بطون و ظاهر باطن قرآنی و بحث تعویل. اونجا هم بازی تفسیرشون ارائه میفرمان که تفسیر غریبی است و مورد قبول نیست، یعنی تعویل رو و معنای بطنی قرآن رو که این همه روایات ما داریم که هفت بعد، هفتاد بعد و بیشتر و حدود 230 روایت رو در بهار در جایی مرحوم علامه مجلسی یک جا جمع بری کرده، این همه راجع به بحث که قرآن باطنی دارد و بطنی دارد و زهری دارد و تفاوت‌های اینها و بحث تعبیر و تفسیر چه تفاوت‌هایی دارند. ایشون به سادگی بحث به اصطلاح بطن قرآن رو هم به همین جنبه‌های ادبی و لغوی و زبانی ارجاع دادن که خیلی محل بحثه و چیزی که امروزه بین اهل سنت و روشنفکران دنیای عرب بیشتر مطرح شده و محمود ذکری بکنیم از محمود الله معرفت سبحانه وتعالی علیه، ایشون هم همین نظر رو مطرح میکرد که زمانی یک مباحثه بین عقیل و بزرگوار اتفاق افتاد و همین نظر رو به اصطلاح در بطن و تعویل نقل کردیم و زمانی هم همین در مجله کتاب لب منتشر شد. برحال اونجا هم آدم احساس بکنه که مرحوم آخوند با همی عظمتش چطور یه همچه رعی رو القا فرموده. خب اگر راجع به این مبحث جدیدی که وارد شدیم بحث طلب و اراده هم ببینید، وقتی شما با مثال تحلیل کردیم دیگه، گفتیم مثلا فرض وقتی شما به یه متوجه فعلی میشوید و یا خودتون میخواید انجام بدید یا از دیگری میخواید مطالبه کنید، طلب کنید، این یه فرایندی رو طی میکنه. اینا رو بهش میگیم طلب. این هم طلب است هم اراده است و این واقعیه، حقیقیه. یعنی در خارج، در فارغ از فرض من، خارج از فرض من وجود داره. ما روزمره بیشمار شاید واقعا در روز به تیراژ میلیونی این فرایند رو در وجودمون طی میکنیم. هر کاری که بخوام بکنیم، هر دست بخوام حرکت بدیم، این فرایند اتفاق میفته. سر بخوام تکون بدیم، این فرایند اتفاق میفته. هر عملی از ما صادر میشه، همه بعد از رخ دادن این فرایند اتفاق میفته. این فرایند داره اتفاق میفته، حقیقیه، نه اینکه انشاء کردم من بله. در درون ما این سری رو طی میکنیم، این مثلا روشن. اما اینکه من بیام از کسی که تحت امر سازمانی فرض بفرمایید بنده است، من موافق سازمانی او هستم، از او بخواهم چیزی رو انجام بدهم، اینجا من دارم انشاء میکنم طلبی را، یه طلبی رو به زبان میسازم. میگم مثال زدیم، گفتیم که این میکروفون رو بیار جلو، با لفظ من دارم این طلب رو انشاء میکنم، ایجاد میکنم. مخاطب من با شنیدن این لفظ من متوجه این طلب میشه. این طلب، طلب انشاییه، این اعتبار است، این تکوینی نیست. یعنی اینجور نیست که تصور بکنیم اگر فرض من گفتم و اون که زیر نظر من از لحاظ سازمانی انجام نداد از تکوین تخطی کرده یا اصلا نمیتونه که انجام نده، چون تکوینیه دیگه، فرایند خودشو طی میکنه. امر لحظی الان اینجا محل بحث ماست. امر لحظی وقتی میگیم موضوع اون لهش حلبه است، یعنی این دومی موضوع لهشه. من با امر لحظی این طلب انشائی را ایجاد میکنم و بس اعتبار میکنم. با امر لحظی اون فرایندی که در نفس ما اتفاق میفته به عنوان امر طلب تکوینی یا اراده تکوینی، اون اتفاق نمیفته. یعنی با گفتن من اون ایجاد نمیشه تا خود آن که باید این فرایند در نفسش جریان پیدا بکنه خودش تو این جریان، تو این فرایند واقع نشود. با گفتن من اتفاق نمیفته. من امری رو الغا میکنم، یه طلبی انشاء میشود و البته اون که مخاطب من است، گفتیم متوجه میشه من چیزی خواستم. چی بود من خواستم؟ گفتم میکروفون. بعد میگه خب این کار یعنی چی؟ یعنی چه کنم که این اتفاق بیفته؟ بعد میگه این سود داره زیان نداره؟ بعد میگه خب رئیسه داره میگه اگه نگم پروندم خراب میشه، موقعم قطع میکنه. پس نفعم در اینه. بعد وقت بعد از او، البته تو وجود او، برای اینکه اجابت شود این طلب انشائی من، در وجود او اون اراده تکوینی البته جریان پیدا میکنه احیانا، اما اگر نخواد توجه بکنه من طلبم رو انشاء کردم، اون نخواد گوش کنه به حرف من، اون اراده تکوینی در وجود او اتفاق میتونه نیفته، تخطی کنه. نه، از کلام که هم طلب هم اراده در من اتفاق میفته. این مثال زدم من فقط. او فرایند تعیین میکنه میشه واقعی تکوینی. بعد من یه طلب دیگه ای رو ایجاد کردم با گفتن لفظ آمروک. افعل کذا. درست شد. خب اینو انجام دادیم. این تمام شد. من گفتم که برای که خرط نشه اینو مثال بعدی رو زدم. گفتم توجه بکنید. درست است که مخاطب من باید اجابت کنید طلب انشایی منو. بعد به ذهنتون نیاد که این طلب انشایی شما رو بخواد انجام بده، اون مخاطب باید اون فرایند اراده درش تیشه. اینا به اصطلاح با توجه گفتم که گفتم ولو او بخواد الان اجابت کنید این طلب انشایی منو، در وجود او فرایند تکوینی باید اتفاق بیفته. اون ربطی به این طلب نداره، اون یه اراده دیگه است. اراده کسی دیگه است. ولی اون اراده کسی دیگه است. می‌خواستم بگم اونی که محل بحثم از همینه که در درون من یه فرایندی طی می‌شود که گاهی میگن چهار مرحله، گاهی میگن پنج مرحله، ما همواره گفتیم دو یا سه مرحله رو ما اضافه کردیم، اضافه میکنیم تو این قضیه، بیشتر هم بحث کردیم این رو. این همون تکوینی است، این طلب و اراده تکوینی است. بعد با لحظی که من ادا میکنم میکروفون رو بیاور، اینجا یه طلب جدیدی به وجود میاد، طلب انشائیه. بس در اینه، این که من میام میکروفون رو بیار، آیا من دارم این طلب انشائی را که دیگران که میشنفن میگن ها لازم است که این کار بشود، ها گفتیم دلالت بر وجود داره، وجود سازمانی، یک تکلیف سازمانی شد که این میکروفون بیاد جلو، درست شد؟ اینو من درست میکنم، اینو من، یعنی لحظه من اینو ایجاد میکنه و امر من معناش این است. این طلب و به اصطلاح طلب انشائی به احتمالی است که من جعل کردم، ولو اینکه بخواد اجابت بشه این طلب انشائی من در نفس مخاطب من، باید یه طلب و اراده تکوینی اتفاق بیفته، ولی اون ربطی به امر من نداره. یعنی اگر او گوش نکرد امر من سر جاشه، امر من معناش دیگران متوجه شدن من چی خواستم و دیگران میان اگر او اقدام نکرد مخاطب من و در واقع اون طلب تکوینی در او رخ نداد، او مقاومت کرد نخواست بیاد میکروفونو بیاره، اون نکرد، دیگران اونو توبیخ میکنن، میگن دستور صادر شد چرا تخطی کردی، معلوم شد دیگران این طلب انشایی منو گرفتن، با همین لفظ طلب انشایی من به شون من. حاصل بحث اینه که آقا اصلا وقتی میگه موضوع له امر چیز طلب است، یعنی این طلب است. همین بحث رو خوبی اثبات کنیم ساده. طلب انشایی موضوع له امر است. فکر نکنید با لفظی که من میگم، لفظ امری که من میگم، اون طلب تکلیمی که در وجود مخاطب رو خواهد داد من دارم ایجاد میکنم. نه، اون دست من نیست اصلا، اون دست خود مخاطب. ممکن مخاطب تخطی کنه، طغیان کنه، اصلا گوش نکنه به حرف من.
نه. از اون طرف در من چه امری فوادر و شیوع اینا، یا اگر بخوام ببینیم که اطلاع آخر مقدمات یک تکمه تو اجوه از این کلامی شعاره رو قبول کرده، شاید این بحث عملاً اجرا احتیاجی نباشه.
از کردیم دیگه، بعضی مثل شهید صدر اصلا گفتن آقا مبحث طلب و اراده اصلا جای فایده اصولی نداره، ولی چون لوازمی در حوزه کلام به عنوان جبر و اختیار داره اونو باید بحث کنیم. و بعد اصلا وارد این بحث طلب و اراده از این جهت که الان عرض کردیم نشدن و رفتن بحث مفصل. شاید حدود 20 صفحه در بحوثشون راجع به بحث جبر و اختیار بحث کرد، جنبه فلسفی بحث، جنبه کلامی بحث، مفصل وارد شده. عکسش بعضی آمدن گفتن که آه این بحث کلامیش، مبحث جبر و اختیار، مطلب اصولی که نیست. ما همین مسئله وحدت طلب و اراده و اینکه چه نوع طلبی موضوع له امر است، همین رو باید بحث کنیم مثل آیت الله سبحانی. و از تمام اومدیم هر دو رو بحث کرده، ولی بعد کل مطلب رو از اصول حذف کرده، که دو مستقل کرده. بعضی مثل آقای وحید اصلا اشاره هم نکردن به طلب اراده، اصلا وارد نشدن. از کنم اگر بخوایم دقیق تر بگیم، باید بگیم که این بحث رو باید خیلی فشرده و خلاصه تر کرد، چون آقای صدری که میفرمایند که بحث طلب و اراده فایده اصولی نداره، سوال میکنه ما فایده جبر و اختیار بحث اصولی میشه؟ البته روشنه که ما مسئله جبر و اختیار رو در جاهایی به عنوان مبادی کلامی اصول به کار میبریم، ولی مسئله اصولی است. چطور شما بحث طلب و اراده رو فهمیدید که فایده اصولی نداره وارد میشید، ولی بحث جبر و اختیار رو وارد شدید؟ در واقع اونم مثل همینه، اگر هم کاربرد داشته باشه اینو جزء مبادی قلمداد خواهند شد. همینطوره، ولی از کردیم ما مفصل وارد نمیشیم، به اعتبار همین که همون مقدار که لازم است که مسئله امروز بوداره باید قهرن امداری ادله مخالف موافق رو بررسی بکنیم، این مقدار کفایت میکنه. من هنوز تصمیم ندارم اصلا وارد اون بحثای فلسفی طلب اراده بشیم بیش از این که اجمالا اشاره شد، و وارد بحث جبر اختیار بخوایم بشیم، چون اینا بحثای کلامی میشه باید ازش عبور کرد. نه، حالا من این توضیح بدم، یعنی اجمالا فرمشور به این شکل بپذیریم که طلب هم به دو معناست، این به اراده و طلب فرق میکنه. اراده به دو معناست. یه بار در واقع در یه نگاه ساده و سطحی هر کاری که ما انجام میدیم یه اراده کرد، به این معنا به اصطلاح اراده همون فعل. یه وقت هم ما با همین تحلیلی که عرض شد اراده رو میبینیم، در نتیجه اراده عبارت از این فرایند نمیشه، این فرایند میشه مبادی اراده. اصطلاح میکنن، اصطلاح میگن مبادی اراده است، میگن تا این اتفاق نمیفته اراده محقق نمیشه، تا تفتن و التفات نکنی، تا تصور نکنی، تا سود و زیان نبینی، تا بین سود و زیان نسنجی، تا بین سود و زیان یکی رو بر نگذینی، هر کدوم رو برگزیدی شوق درت به وجود نیاد، تا شوق به وجود نیاد قوه عامل عمل نکنه، عضلات حرکت نمیکنه، فعل واقع نمیشه. وقت با این تحلیل اون حرکت و عضلات فقط فعل است، بقیه اراده، بقیه مراتب و سیر اراده. اما عضلات حرکت کرد، این شد فعل. این فعل است، نه اون تصوری که از فعل دارم، نه اون شوقی که در من به وجود میاد. اونا فعل نیستن، اونا مبادی اراده هستن. این حرکت دست من فقط فعل است. لذا فعل با طلب و اراده یکی نیست. ببینید، ما بین وای نخواستیم به تفصیل ورود کنیم، یکی از روش های یک روش باید اعمال بشود و درسته این است که قبل از ورود هر بحثی ابتدا مبادی تصوریه رو، واژگان کلیدی رو که در اون بحث به کار میره که ما شاید بتوانیم بگیم نداریم کلمه و واژه‌ای که چند معنایی نباشه و لاجرم انواع مبانی این مبادی تصوری و به اصطلاح کلمات کلیدی بحث اول آدم بیان کنه و بعد وقتی بحث میکنه ارجاع بده به کدوم معنی ما داریم میگیم. من اینو به اجمال برگزار کردم با این شیوه که گفتم آقا موجودات، موجوداتی که مفروض الوجودند انواع اقسام دارند، حقیقی هم اعتباری هم. حقیقی رو سرست کردیم، اعتباری رو درست کردیم، هر کدوم دو قسم اعتباری باز دو قسم کردیم و همینطور تا اینکه بعد آخر سر عرض کردیم که کدوم اینا متعلق انشاء قرار میگیرن، متعلق طلب قرار میگیرن. جلسه گذاشتم من به این اجمال در واقع برگزار کردم. درسته گاهی مثلا فرض کنید که همین شوقی که در آدم به وجود میاد بهش میگن اراده، ولی مراد ما این نیست. گفتیم اراده رو اینجا ما عبارت می‌دونیم از این فرایندی که طی می‌شود که چندین مرحله است. این منظور از اراده در بحث ما اینه، اراده البته اراده تکوینی منظورمونه. بعد گفتیم که این اراده تکوینی است، در این حال همین طلب تکوینی هم هست، اما باز یه طلب انشایی داریم، اونم طلب انشایی و اراده انشایی است. اونجا هم بزرگم از مخاطبم اراده کردم این کار بکنه. وقت خلطی که بعضی هم میکنن اینه، گاهی میگن طلب و اراده یکیست، شیء واحد است، گاهی میگن یکی نیست. بعضی به این جهتی که بین این دو نوع تفاوت نمیذارن، یعنی میاد میبینه که اراده تکوینیه رو میبینه بعد طلب انشایی رو میبینه میگن یکی نیستن، یا بالعکس طلب اراده رو تصویر میکنه، طلب تکوینیه رو تصویر میکنه بعد اراده انشایی رو تصویر میکنه میگه یکی نیستن. و حرف درسته. و یه وقتا میگه یکی هستن اون دیگر ایراد میگیره. بسا کسی اگر آگاهانه عالمانه داره بحث میکنه بگی یکی هن، اگه مرادش طلب تکوینی و اراده تکوینی، بله حرف درست، یکی هن. اراده انشایی و طلب انشایی یکی هن، بله یکی هن. طلب تکوینی با اراده انشایی یکی نیستن، اراده تکوینی با طلب انشایی یکی نیستن. اینا رو باید خلط نکنیم. انشایی همین بحث مصر همین که اثبات کنیم، توضیح بدیم که آقا عمل میگی موضوع لحش طلب است، طلب انشایی نه طلب تکوینی.
ارادهش هم میشه اراده
انشایی، چون طلب اراده یکی است.
اراده تکوینی محلیت اعراب داره؟
یعنی الان ما بریم تو جون بررسی بکنیم میگیم آقا مولا هم فرموده برانکار رو طلب ارجاعی کرده، حالا آیا مولا اراده تکوینی هم داشته یا نداشته؟ چرا؟ چون ما به اراده تکوینی طرف مخاطب اون کاری نداریم، ما به اراده تکوینی مولا کار داریم. این دو پس
ببینید، طلب و اراده تکوینی مقدمه طلب انشایی است که بحثی نیست. این به این معنا نمیشه وسیله یکی هست. این به این معنا است که طلب و اراده تکوینی یه مطلبی بود، طلب انشایی یه مطلبی دیگه است. اتفاقا عدم وحدت رو اثبات میکنه. اما این که بگیم خب اگر طلب تکوینی نباشه که طلب انشایی اتفاق نمیفته، پس یکی هم، نه خیر، در طول عمل نه یکی هم. اتفاقا وقتی میگیم او نباشه این نمیشه، اتفاق نمیفته، یعنی دوتا نینا. ما بحثمون در وحدت طلب و اراده است، نه در ارتباط طلب و اراده. خب خیلی روشن است که اراده یا طلب هر کدوم که به کار ببرید تکوینی شمارات کنید، اون اگه رخ نده به قول شما، من تا زمانی که تصور این که این میکروفون باید بیاد روی میز رو با اون سیر فرایند نداشته باشم که مطالبه نمی کنم تا طلب انشایی بکنم. این حرف بحث در این نیست که آیا طلب تکوینی مقدمه طلب انشایی هست یا نیست. بحث در این است که، یعنی خلطی که میشه در اینه که تصور میکنن طلب تکوینی یعنی طلب حقیقی با طلب انشایی یکیه، متعلق خیال میکنن اون میشه اراده، این میشه طلب. تصور میکنن تکوینی رو باید بگیم اراده، این رو باید بگیم طلب. نه خیر، هر دو هم اراده هم طلب هم تکوینی داره هم انشایی داره. طلب و اراده تکوینی هر دو یکی هم، انشا تکوینی و انشا طلب انشایی و اراده انشایی هر دو یکی هم. یعنی انشاییان یکی هم، تکوینیان هم یکی هم، اما یکی تکوینی دیگری انشایی یکی نیستن. این رو باید خلط کنیم. صلی الله علی محمد.